عليكم. صدي بندهاس. هاس سلام علیکم، صدای بنده رو دارید؟ خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و همینطور آرزو برای قبولی طاعات و عبادات سروران گرامی، انشاءالله که شبهای قدر خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و انشاءالله بهترین مقدرات برای همه ما رقم خورده باشه. همینطور انشاءالله سال نو هم سال پر از خیر و برکت و انشاءالله همراه با ظهور امام زمان باشه. بنای ما بر این بود که در این جلسه طبق اطلاع دوستان یک در واقع پرسش و پاسخ داشته باشیم با تکیه بر نکاتی که در دوره فشرده‌ای که به صورت کوتاه و مختصر از جلد اول کتاب معرف کاربردی توی بحث معرفت شناسی ضبط شد و شما ظاهراً اون در واقع ویدیوها رو تماشا کردید. انشاءالله بنده ارائه به خصوصی ندارم، در صورتی که دوستان نیاز می‌بینند هر بحثی رو که گرهی داشته، نارسا بوده، بیان بنده بفرمایند تا توضیح بیشتری داده بشه و تو مرحله بعد هم اگر سوالاتی که هست در واقع فراتر از مباحث سوالاتی رو دارن، اون رو هم بنده در خدمت شما هستم انشاءالله. حالا نحوه سوالات بنده نمیدونم، چون من حالا جایی هستم، منزل نیستم، لپتاپ همراهم نیست، با گوشی دارم وصل میشم، تفاوتی هم البته نداره، ولی خب یه مقدار این گوشی سخته در واقع خواندن پیام‌های مکتوب، اگر صوتی باشه شاید راحت تر باشیم. اولین سوال فرمودن جملاتی که از امری در آینده خبر میدهند هم جزء تصدیق هستند. بحث دیگه در ادبیات عربی و فارسی حالا تفاوت‌هایی داره، ولی به هر حال جمله خبری اگر محسوب میشه در سیاق جمله خبری باشه میشه گفت تصدیقه، در صورتی که به نحو انشائی و آرزو، مثلا انشاء انواعی داره، یکی از انواعش آرزو، ممکنه آرزو هم به شکل در واقع در سیاق جمله خبری و با فعل مستقبل بیان بشه. مهم ملاکی همین در واقع ملاک منطقی با ملاک ادبی قدری متفاوت. مهم در فضای منطقی این استش که قابلیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشه. اگر اون جمله‌ای که ما در مورد آینده به کار می‌بریم قابلیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشه میشه تصدیق، مثلا ایران در آینده نزدیک به اسرائیل حمله خواهد کرد، این آرزو نیست، مثلا یه تحلیل، خب اگرچه که در سیاق جمله مستقبل داره بیان میشه. یا مثالی که خودتون زدید، مثل آینده هفته آینده به شیراز خواهم رفت، این به هر حال به این شکلی که شما نوشتید از یک قصد و بیان، از یک در واقع مثلا آرزویی حکایت میکنه، این میتونیم بگیم که تصدیق پذیر نیست. اما اگر مثلا فرض فرمایید که میگیم ایران به زودی به در چیز میگن، فرض بفرمایید که حالا من مثال این طرفیش رو میخوام تولید بکنم، به ذهنم نمیرسه، مثلا اون جمله که عرض کردم ایران در آینده نزدیک به اسرائیل حمله خواهد کرد، خب یه تحلیل، یک آرزو مثلا به یک معنا محسوب میشه، اینها قابلیت اتصاف به صدق و کذب در واقع ندارن. خب باز یکی دوستان دیگه در همین زمینه سوال پرسیدن، در جملات شرطیه متصله آیا فقط کل جمله تصدیقه و مقدم و تالی تصور محسوب؟ جزءها بله، جزءها تصور محسوب میشن و چون اگر رو آنگاه داریم دیگه و به تنهایی اصطلاحاً، حالا من بخوام یک کمی چون دارید ادبیاتیش هم مطرح میکنید، مایسه و سکوت نیست. اگر باران بیاید آنگاه زمین خیس می شود. اگر مقدم رو در نظر بگیریم به تنهایی، یا تالی رو در نظر بگیریم به تنهایی، یا سه و سکوت نیست. فلذا می شود گفت که تصوری این جمله. در اعتبار سنجی، کاش یک سوالات اگر مشخص بود و از قبل برای بنده میفرستادید که مکتوب پاسخ میدادم و مثلا یه مرحله بحث رو میبردیم جلوتر. در اعتبار سنجی منابع تفکر، چه خبری و چه تخصصی، هیچگاه ما به اعتماد 100% و یقین نمیرسیم، ولی از آنجا که ناچاریم به برخی منابع اعتماد میکنیم، در این صورت آیا همواره شناخته ما از نسبیت برخوردار نیست؟ ببینید، گواهی یا در واقع اخبار، چه منبع تخصصی باشه چه منبع خبری باشه، میتونه ما رو به یقین برسونه. ما با روش تو بحث حساب احتمالات توضیح دادیم که مثلا تواتر فرض بفرمایید، تو بحث تواتر ما واقعا با تواتر به یقین میرسیم اگر محقق بشه. یعنی در واقع این بحث مفصلی است توی حساب احتمالات، اونجا ما مطرح کردیم و توضیح دادیم که ما چطور میتوانیم با گزاره‌های حساب احتمالاتی به یقین برسیم. من بحث کلیش رو عرض میکنم خدمت شما، تطبیقش میدیم تو بحث تواتر. با گزاره‌های حساب احتمالاتی میشه به یقین رسید. مثلا فرض بفرمایید که گزاره ای رو داریم مبنی بر این که مثلا شما توی اتاقی نشستید، بیرون در یه صدای خشخشی میاد. خب حدس میزنید که مثلا احتمالا در حال یه موجود زنده اونجاست. بعد کمی که میگذره متوجه میشید که به شکل مثلا منظمی داره یک صدایی رو در میاره، متوجه میشید که یک موجود دارای آگاهی و شعور اونجاست. بعد از این مدت متوجه میشید که نه، یک ریتم خاصی رو این داره که قبلا هم برای شما آشناست. متوجه میشید که مثلا بچه شماست داره. این وقتی که مثلا یه علامتی بین شما و اون قرار داده شده، وقتی شما اون ریتم رو از جانب اون بچه میشنوید، یقین پیدا اون ریتم رو میشنوید، یقین پیدا میکنید که فرزند شماست دیگه. آیا واقعا اون رو دیدین؟ نه، صرفاً یک نشانه هایی رو دریافت کردید. حالا من مثال میزنم تو بحث مثلا اخبار. وقتی که نفر اول برای شما یه خبری رو میاره، فرض میکنیم که ما از این مخبر شناختی نداریم و احتمال صدق و کذبش 50-50. بعد نفر دوم خبر میاره، دقیقا همون خبر رو میاره. خب نفر سوم، نفر چهارم، به همین شکل هر کدوم از اینها به احتمال 50% ممکنه راست بگن، به احتمال 50% ممکنه دروغ بگن. حالا اگر بخوایم احتمال دروغگویی همه اینها با هم رو حساب بکنیم چیکار میکنیم؟ باید یک دوم ضرب در یک دوم ضرب در یک دوم همینطور به تعداد مخبرین، متوجه میشید که صورت کسر یکه، مخرج کسر بسیار زیاد میشه، یعنی کسر به سمت صفر میل میکنه. این چی میشه؟ این ما میگیم در واقع داریم احتمال کذبگویی همزمان اینها رو حساب میکنیم. حالا اگر بخوایم در نظر بگیریم که احتمال صدق اون خبر رو، در واقع به احتمال صدق اون خبر وقتیه که فقط یه نفر از اینها کافی درست گفته باشه. در نتیجه ما میگیم از احتمال کل یعنی 100% اون احتمال کذب همزمان همه رو کم میکنیم، مثلا میشه 99%. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا این عدد هیچ وقت صفر میشه؟ آره، در دانش ریاضیات این عدد هیچ وقت صفر نمیشه، اونم به خاطر محدودیت دانش ریاضیاته. چرا هیچ وقت صفر نمیشه؟ چون صورت کسر مثلا همیشه یک، مخرج کسر هر چقدر زیاد بشه اون عدده هیچ وقت صفر نمیشه. اما ما میگیم این محدودیت دانش ریاضیاته، چون ما در درون خودمون که واقعا کمیت احساس نمی کنیم، ما در درونمون مثلا یک مثل این آیکون هایی که کنار گوشیاتون همتون دارید، باتری گوشی رو نشون میده، از 100% کم میشه، کم میشه، کم میشه، مثلا 50%، 30%، 34%، مثلا 15%، 5%. ما تو درونمون که همچین چیزی رو احساس نمی کنیم. واقعیتش، واقعیش اینه که ما وقتی نفر اول خبر برامون میاره واقعا شک داریم، نفر دوم یه کمی شکمون متزلزل میشه به سمت مثلا واقعی بودن اون اخباری که دارند اون دو نفر میکنن. نفر سوم وقتی که اون خبر رو میاره شکمون متزلزل تر میشه، تبدیل میشه به یه کیفیت دیگری در وجودمون به نام مثلا ظن، گمان، گمان راجح. بعد همینطور 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر وقتی که خبر میارن اطمینان برامون ایجاد میشه. توی امور کم اهمیت تر که ممکنه با همون 3 نفر 4 نفر برامون یقین ایجاد بشه، و هر مقداری که باز ما بررسی میکنیم جوانب رو، مخصوصا اگر مثلا اون مخبرین رو بشناسیم که آدمای مسخره نیستن، مثلا ما رو سر کار نمیذارن، اینجوری شرایط رو بررسی میکنیم، بعد با هم دیگه همدستی نکردن، تبانی بر کذب ندارن، همه اینا رو که بررسی میکنیم واقعا درمون یقین ایجاد میشه. یعنی حالا من یک مثالی که توی جلسه در واقع ویدیو هم عرض کردم، فرض بفرمایید که حساب احتمالات یک جنسش هم همینه دیگه، لپتاپتون بازه روی میز، بچه‌تون هم این پایین داره بازی میکنه، بچه 2 ساله، شما از اتاق میرید بیرون بر میگردید، توی لپتاپتون یه فایل ورد باز بوده اما روشی چی نوشته نشده بود، بر میگردید میبینید یه مقاله علمی تخصصی اینجا نوشته شده، آیا احتمال میدید از کنار هم فشردن مثلا اتفاقی کلیدهای اون لپتاپ اون بچه این مقاله علمی تخصصی رو تولید کرده باشه؟ احتمال ریاضیاتیش صفر نیست، ولی احتمال واقعیش در وجود شما صفره. این محدودیت دانش ریاضیات دیگه، چون اون جریانی که توضیح دادیم توی ویدیو، جریان تبدیل کمیت به کیفیت به کمیت در فلسفه علم در غرب شک گرفت، برکاتی هم داره، حرکت درستی هم هست. یعنی غربی ها برای اینکه شاخصهای کیفی رو تبدیل به عددها و در واقع کمیت بکنند، میان تو همه این مثلا گرما رو با در واقع یک نمادی تبدیلش میکنند، هم تو فرمول ها، هر فرمولی که توی درس های فیزیک و شیمی شما خوندید یک ضریب ثابتی رو اگر یادتون باشه داشت، اون ضریب ثابته فلسفهش همینه. مثلا برای گرما رو، دما رو ما میاییم بر اساس یک استاندارد جهانی با جیوه میسنجیم، عددگذاری میکنیم، استانداردی رو به نام مثلا سلسیوس ایجاد میکنیم، یا مثلا ظرفیت گرمایی رو، مثلا شتاب جاذبه زمین رو، همه اینها اگه یادتون باشه تو همون فرمول های فیزیکی یا فرمول های دانش شیمی یه فرمول ثابت، یک در واقع ضریب ثابتی داشتیم همیشه. اون ضریب ثابت دقیقا نقشش همینه، ما در واقع داشتیم از مفاهیم کیفی صحبت میکردیم اما میخواستیم اون مفاهیم کیفی رو تبدیل به عدد بکنیم، نمیتونستیم. با یک سری استانداردهای قراردادی و کاملا اعتباری میومدیم این کیفیت ها رو تبدیل به کمیت میکردیم. مثلا شتاب جاذبه زمین، شتاب نیرو از جنس کیفه، کمیت نیست. ما اینو با این ذرایب ثابت تبدیل به کیف میکنیم، تبدیل به کم میکنیم. مثلا ظرفیت گرمایی ویژه، ما اینو با ذرایب ثابت در واقع، چون گرما حرارت یک کیفیت کمیت بردار نیست، با یک سری قوانین اعتباری که همه بشر مثلا بتونن بپذیرنش و یک مبنای تناسبی هم بهش میدادیم، اینو در واقع کیفیت ها رو تبدیل به کمیت میکنیم. اینو جریانه. حالا ما هم درصد و عدد رو چرا به احتمال نسبت میدیم، به یقین نسبت میدیم، به شک نسبت میدیم؟ واسه اینکه قابل مقایسه بهتر باشن، مثلا کارمون ساده تر بشه، محاسبات احتمالاتیمون ساده تر بشه. وگرنه جریان حساب احتمالات حالا در غرب از قرن مثلا 16-17 از در واقع پاسکال و چند مقاله نوشت، بعدش دانشمندان دیگری روش کار کردند، ریاضیات و در واقع حساب احتمالات رو یه مقداری پیش بردن، در حالی که منطقیون ما از مثلا قرون 3 و 4 هجری قمری توی آثارشون جریان متواترات و تجریبیات و حدسیات رو داشتن و کاملا رو بحث تفکر حساب احتمالاتی کار میکردن و یکی از منابع تفکری ما بوده و هیچ کدوم هم این بحث ها رو به شکل کمی مطرح نکردن. همیشه از اصطلاحات کیفی به نام شک و وهم و در واقع به ترتیب بخوام بگم وهم، شک، ظن، اطمینان و یقین، همیشه از این کیفیات نفسانی صحبت میکرد. شما وقتی که وارد اتاقتون میشین و روی صفحه لپتاپتون یه مقاله علمی تخصصی میبینید، اصلا در درون خودتون هیچ احتمالی نمییابید مبنی بر این که کار اون بچه کوچولو هست. مثلا نهایتا با خودتون دنبال عوامل دیگری میگردید که شاید اون مقاله مال خودم بوده، اون فقط با کلیک کردن یه آیکون اونو بازش کرده. اگه جدید باشه میگید حتما سیستمم هک شده، حتما یکی دیگه الان تو این چند لحظه که من نبودم اومده و این مقاله رو وارد لپتاپم کرده. در هر صورت اصلا و ابدا ذهنتون به این سمت نمیره واقعا وجدانا که اون بچه این مقاله رو تولید کرده. پس ما به کمک روش حساب احتمالاتی با تفکر حساب احتمالاتی می توانیم به یقین برسیم. یکی از راه‌ها تواتره. تواتر به چه معنی است؟ یعنی تعداد مخبرین، اخبار دهندگان از یک واقعه به قدری زیاد بشه که ما در درونمون اصلا احتمال وقوع کسب رو ندیم. شدنیه؟ بله شدنی، واقعا شدنی. وقتی در هر طبقه ای از طبقات، در واقع از نسل‌های تاریخی، صدها هزار نفر نقل کردن یک ماجرایی رو و به دست ما رسیده، ما میتونیم در واقع کذب بدونیم مثلا یه واقعی رو. خط به خط آیات قرآن رو ذکر کردند، طبقه به طبقه ده‌ها هزار راوی استنساخ کردند، نقل کردند، با کوچکترین تفاوتی در برخی مثلا اعراب گذاری ها و برخی نقطه گذاری ها خط به خط این آیات قرآن به دست ما رسیده. ما یقین میکنیم که این قرآن همان قرآنی است که در واقع در اختیار محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه بوده. حالا اینکه این شخص راستگو بوده و این وحی به او نازل شده یا نه یک استدلال دیگری میطلبه ها، ولی فعلا با تواتر میتونیم اثبات بکنیم که آنچه که الان در دست ماست، مصحف شریف قرآن، همانیست که بر در اختیار پیامبر بوده. حالا آیا همانیست که بر پیامبر نازل شده یا نه، استدلال هایی در خصوص عصمت پیامبر داریم که در جای خودش. حالا مثال ما در تفکر حساب احتمالاتی قطعا میتوانیم به یقین برسیم. پس سوالی که پرسیدن منابع تفکر چه خبری چه تخصصی، چرا قابل این که به یقین برسیم، قابلیتش رو واقعا داره. معنیش این نیست که همه منابع ما رو به یقین، نه، اما میشود، مشکل نداره، شدنی، امکانش وجود داره. خب ممکنه بفهمید که مکاشفه چی هست و تفاوتش با رویای صادقه. رویای صادقه هم نوعی از کشفه. یعنی ببینید کشف، ما اصطلاحی که به کار میبریم چیه؟ منظورمون دیدن آن چیزهایی است، لمس کردن و حس کردن آن چیزهایی است که با حواس ظاهری ما امکان پذیر نبوده. دریچه های روزنه هایی از عوالم غیبی به روی انسان باز شدن. شاید به یک اصطلاحی همه اینها رو بشه اسمشو گذاشت کشف. من با چشمم میبینم، با گوشم میشنوم، با زبانم حرف میزنم، با شامم بوها رو استشمام میکنم، با حس لامسم، حس بصاوایی لمس میکنم. اینا میشن حواس ظاهری. حالا هر چیزی که به غیر از این حواس ظاهری درک بشه، خب یه نوع کشفه. حالا اگر این کشف ها یه قدری عمیق تر باشه، تجربه ملکوتی باشه، سردر آوردن از عوالم مافوق عالم ماده مثل عالم در واقع ملکوت باشه، ما اسمشو میذاریم کشف. حالا این بحثم یکی از اون انواع دیگه، یعنی رویای صادقه هم یکی از انواع کشفه. بعد میتونیم بگیم مثلا این تجربیات نزدیک به مرگ هم نوعی کشفه. تمام تجربیات خروج از بدن و خلع بدن یه نوع کشف، رویای صادقه کشف. حالا یک مدل کشف خاص هم داریم، کشف های و شهود های عرفانی است. کشف یا شهود، در واقع این دو تا تعبیر رو گاهی در به معنای همدیگه به کار میبرن، گاهی در کنار همدیگه. کشف و شهود به معنای یک ادراک باطنی خطا ناپذیر به کار میبرن. یعنی انسان مثل اون حالتی که مثلا فرض فرمایید الان من در درونم حسی از غم داشته باشم نسبت به کودکان غزه، این که در درونم یک غمی رو میابم، این قابل انکار نیست دیگه، همون بحث علم حضوری که عرض شده قبلا. کشف هم از همین جنسه، علم حضوری پیدا کردن به مثلا یک حقیقت ماورایی از عوالم بالاتر. پس حالا البته اون مکاشفات به معنی خاص هم گاهی اوقات ممکنه توی رویا باشه، گاهی اوقات هم تو عالم بیداری باشه، یعنی انسان بدون اینکه به خواب بره حواس باطنیش فعال بشه. منتها خود اون کشف ها یه داده هایی رو، یعنی مفاد و محتویاتشون یه سری داده هاییست. اون داده ها ممکنه خطاپذیر باشن. به چه معنا؟ به معنای اون استلزام ها و استنتاج های منطقی که ما بعد از اون میکنیم. ما در این که یه چیزی رو میبینیم که با چشممون نمیدیدیم شکی نداریم، از این زاویه علم حضوری هم. اما حالا اونی که میبینیم آیا همه واقعیته؟ نه، همه واقعیت نیست. مثلا همین کسانی که تجربه نزدیک به مرگ دارن، کشف هاشون معمولا مربوط به عالم مثال متصلشونه، یعنی در واقع بر اساس حالا تقدیر الهی. حالا چون خیلی از مردم فکر میکنن که اینها قرار بوده بمیرند و بعد، نه اینطوری اصلا نمیشه گفت. این از همون اول قرار نبوده بمیرن، از همون اول قرار بوده که برگردن به قول معروف. یعنی قطعا عجل حتمی اونها فرا نرسیده بوده و به هر حال یک تجربه این مدلی رو خدا در زندگیشون قرار داده بوده که رقم بخوره. یک کشفی براشون اتفاق میفته، یه ادراکات ماورایی دارن، از تجربه خروج از کالبد دارن در اثر یه سانحی، یا یک عارفی در اثر ریاضات نفسانیه و توجه ارادی خداگاه به عالم بالا این خروج از بدن براش رخ میده، یا خلع بدن براش رخ میده، یا نه در عین اینکه ادراک مادی هم داره حتی همزمان. یعنی بعضی ها در یک حالت بیهوشی یا چرت یا خواب، بعضی ها هم نه واقعا همزمان، یعنی سعی وجودشون اونقدر بالاست همزمان با فعال بودن این حواس ظاهریشون، همزمان یه لایه های عمیق‌تر از اشیاء رو درک میکنن. مثال هایی داریم تو سیره بعضی علما که مثلا سر یه سفره نشستن، اون سفره‌ای که غذا میخوردن رو مثلا باطنش رو دیدن که چرک و خونه، متوجه شدن که خب مثلا مال ربوی بوده، غذایی که اون صاحبخونه تهیه کرده بوده از پول ربا بوده. کشف ها میتونند متفاوت باشند و درجه های متفاوتی از واقعیت رو به ما نشون بدن. صرف اون دیدن ما علم حضوریه، صرف اون ادراکی که برای ما ایجاد میشه یقین آوره، اما چه مقدار از این ادراک مطابق با واقعیت است، یعنی صورت و شکل اون چه شکلیه، اون دیگه علم حصولی میشه. چرا؟ چون صورت داره، شکل داره. همین کسانی که تجربه نزدیک مرگ دارن اگه دقت بکنید از وقایعی صحبت میکنن. مثلا امام حسین رو دیده در حالی که سر در بدن نداشتن حضرت. خب آیا واقعا هر کسی که امام حسین رو در برزخ ببینه به همین شکل میبینه؟ نه، این شخص مداح بوده، امام حسین رو در ادراکات درونیش هم این مدلی شاید زیاد ترسیم میکرده. وجود امام حسین رو، حقیقت امام حسین که بر او در عالم برزخ میخواسته متمثل بشه، این به این نحو با این صورت و شکل متمثل شده. آیا حقیقت امام حسین دارای بدن مثالی است که همواره سر ندارد؟ معلوم نیست، نمیشه به استناد این تجربه نزدیک به مرگ چنین حرفی رو زد. این مقدار داده چون سوریه، سوری با ساد، یعنی صورت داره، شکل داره، ابعاد داره، یا سوری رو اعم از این بگیریم، بو، مزه، بعضی از کسانی که تجربه نزدیک مرگ دارن یا علمایی که تجربه مکاشفه داشتن شکل ندیدن به معنای در واقع تصویر، بو لمس که استشمام کردن، یه گرمایی رو، یه حس خوبی رو، یه موسیقی رو مثلا ادراک داشتن، اونها هم اسمشو میذاریم صورت در ادبیات فلسفی. در واقع صورت در عرض معناست. تمام کسانی که کشفهاشون در مرتبه مثال متصله، کشفهاشون سوریه، مشروبه به محدودیت خودشونه و اون ارتباط و کانالی که از نفس خودشون با اون حقیقت برقرار میکنن، به میزان ظرف وجودشون بهره میگیرن از اون حقیقت. پس اینها میتونه اون کشف رو به قول معروف حد بزنه، محدود بکنه، کشف ناقص میشه، از این جهت خطاپذیر. یعنی ما اصلا کشف و شهودها به این معنا، این کشفهای سوری، چه مکاشفه عارف باشه، چه تجربه نزدیک مرگ باشه، چه رویای صادقه باشه، حجیت نوعی نداره. ممکنه حجیت شخصی داشته باشه از باب ادراکات خاصی که داریم. مثلا به هر طریقی من خواب پدرم رو میبینم و متوجه میشم که او در عالم برزخ این گیر و گرفتاری رو داره، حجیت شخصی بر خودم میبینم که اون رو پیگیری کنم، این بحث دیگری است. اما قابل انتقال به غیر معمولا نیست. هدف از این درس چیست؟ ما میخواییم فلسفه یاد بگیریم؟ خیر، فعلا نه. یعنی در حوزه علمی اگر منطق میخونند، بله، برای این که مقدمه است برای فلسفه. اینجا بحث دریافت معارف اسلامی است و ما در یک لایه رقیقی بحث معرفت شناسی رو مطرح کردیم که مقدمه بشه برای این که سایر بحث اعتقادی رو، یعنی بحث انسان شناسی، فهمش گره میخوره به بعضی از این مباحث. مخصوصا بحث خداشناسی خیلی بحثش گره میخوره به این بحث معرفت شناسی. ما از این جهت داریم مطرحش میکنیم. فرمودن که منابع ساده و قابل فهم در موضوع معرفی کنید، ساده ترین منبعی که تو بحث معرفت شناسی هست همین کتابی که پیش روی شماست. یعنی این صحبت های بنده اگر گویا نیست، خود متن کتاب رو بخوانید، قسمت اول از مجموعه معارف کاربردی، بخش معرفت شناسیش، دیگه تقریبا ساده ترین کتابیه که به نظرم وجود داره. بقیه کتاب ها شاید اصطلاحات منطقی فلسفی، اصطلاحات خاص حوزوی داشته باشن، ولی این کتاب کاملا در واقع برای نوجوانان و جوانان نوشته شده و ساده ترین منبعیه که من میتونم معرفی کنم. کتاب معارف کاربردی مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی که جدیداً در یک قالب سجلدی بی‌نهایت منتشر شده، کارگروه مطالعاتی منتشر کرده، در واقع نویسنده جناب حجت الاسلام استاد وکیلی هستند که مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی اون رو منتشر کرد. قبلا در قالب 7 جلد بود، الان فشرده در قالب 3 جلد، یعنی محتوا کم نشده، جلدها رو یکی کردن، 2 جلد 2 جلد 3 جلد 3 جلد کنار هم قرار دادن، در قالب 3 مجلد مجموعه سجلدی بی‌نهایت داره منتشر میشه. من در خدمت دوستان هستم، اگر سوالاتی که پرسیدن پاسخ بنده شفاف نبود، کسانی که پرسش متعلق به اونهاست دوباره بفرمایند، سایرین هم اگر لازم هستش دستشون رو بالا بیارن تا میکروفون وصل بشه، یا به صورت مکتوب من در خدمتشون هستم. دوستان یک عکس العمل نشون بدید متوجه بشم که حداقل حضور فعال داریم. سریال که نگاه نمی کنیم. الحمدلله یه نفر هست، خانم طاهرپور، خانم خدابندم میگن چشم، منظورتون اینه که داشتین سریال نگاه میکردین و تصمیم گرفتین دیگه نگاه نکنین. خدا خیرتون بده. خب الحمدلله. توضیحات بنده حالا چون سوالات فی البداهه مطرح میشه، به هر حال با حضور ذهنی زیادی ممکنه نباشه، هر جای در واقع نقص وجود داره بگید، من دارم فی المجلس سوالها رو میخونم و پاسخ میدم، ممکنه یه جاهایی جا بیفته بعضی مطالب، دوباره یادآوری کنید تا ذهن ما حضور پیدا کنه دوباره. ترم آینده این مبحث ادامه داره، حالا ممکنه در خدمت اساتید معزز باشید، بنده این توفیق رو نداشته باشم، اطلاعی ندارم از برنامه ها. قبلا جناب استاد کشمیری این مباحث رو توی مؤسسه ضبط کرده بودند، ارائه می دادند، ظاهرا مبحث معرفت شناسی یه قدری در واقع باید با یک ادبیات و زبان ساده تری مجددا توضیح داده می شد. حقیر ویدیوها رو ضبط کردم، ممکنه در ترم های آینده همون مباحث خود استاد کشمیری در واقع در اختیار دوستان قرار بگیره، اطلاعی ندارم از این موضوع. دوستان ویدیوها رو نگاه کردید همگی؟
استاد ببخشید صدای منو دارین؟
سلام علیکم. بله بله در خدمتتون.
سلام علیکم، مقیم خانی هستم در خدمتتون. ببخشید دو تا سوال داشتم از وایس های جناب عالی که استفاده کردن. یه مورد فرموده بودید که در بحث های تجربی که در واقع ملاک معرفت هست و اینها، اون قسمتی که فرموده بودید که عوامل موازی رو کمتر کنیم، حالا اینو متوجه نشدم، یکی این قسمت، یکی هم این که در واقع حساب احتمالات، این که یقین آوره، شما به چند درصد شناخت میفرمایید که یقین؟ اینم اگه زحمت نباشه توضیح بدید، یعنی درصدی آیا وجود داره در حساب احتمالات که ما بگیم که حالا یه مقداری تردید هست و به یقین 100% نرسیدیم؟ این دو مورد برام اشکال بود، اگه ممکن باشه توضیح بفرمایید.
ممنون. عرض بزرگتون که من از دومی شروع بکنم چون مقدمه بس اولی هم هست.
متشکرم.
تمام حرفمون این بود که ما توی جریان حساب احتمالات دچار یه خلط شدیم، ذهنمون ناخودآگاه تو مدرسه دانشی که کسب کردیم و علومی که فرا گرفتیم غالبا متکی بر نگاه‌های دانشمندان غربی، حتی فیزیک و شیمی، و توی جریان فلسفه علم غرب ما یه بحثی رو داریم که همه کیفیت‌ها رو تبدیل به کمیت می‌کنه، این تبدیل به یک عادت و الگوی ذهنی شده برای ما.
استاد ببخشید میشه همینو یه مثال بزنید؟
آره، همینی که شما فرمودید که این یقین چند درصدیه، من صحبتم اینه که یقین درصد بردار نیست، یقین یک حالت درونیه، یک کیفیت درونیه. ما تو فلسفه بحث میکنیم از این که کیفیت ها یه چیزایی هستن، یه مقوله، کمیت ها یه مقوله دیگه هستن، یعنی با هم دیگه در تباین کاملن، عدد یک کمیته. خب ولی در واقع مثلا یقین، گمان، شک، همه اینها کیفیت‌های نفسانی هست. من در درونم وقتی یقین احساس میکنم درصدی احساس نمیکنم، عدد احساس نمیکنم، واقعا یقین دیگه، شک هم شکه. بعد گاهی اوقات این تردیدم یکی بر بیشتری بر بدیگری رجحان داره، بهش میگن گمان، زن. اون طرف دیگری که رجحان کمتری داره بهش میگن وهم، حالا اصطلاح مثلا دانش معرفت شناسی یا تو منطق این ادبیات رو به کار میبردم، یعنی مرحله به مرحله وهمه، بعدش شک، بعدش مثلا ظنه یا گمانه، بعدش اطمینانه، یعنی اون حالتی که قلبن آرامم اما هنوز اگر به ذهنم فشار بیارم احتمال وقوع خلاف رو میدم. احتمال وقوع حالت دیگر رو میدم. اما یه حالتی هم هست که دیگه اصلا احتمال وقوع غیر از این رو نمیدم. اون مثالی رو که بنده خدمت شما زدم بودید در جلسه، حالا میکروفون رو خاموش کردید، خانم مقیم خانی بودن اگر اشتباه نکنم.
بله استاد بفرمایید.
آره این مثالی که بنده عرض کردم، مثالی رو گفتم خدمت شما که ما بریم توی بیرون از اتاق برگردیم ببینیم رو صفحه لپتاپمون رو فایل وردی که هیچی توش نبوده یه مقاله علمی تخصصیه. انسان واقعا احتمال این رو میده که کار اون بچه هست؟
نه دیگه.
اصلا بله. در درونمون درصد احساس نمی کنی؟
بله.
واقعا در درونم یه کیفیتی را میابم به نام یقین. این یقین دیگه درصد بردار نیست.
شما فرمودید هیچ وقت احتمال صفر نمیشه.
ریاضیاتیش رو گفتم. من اولش بله. عرض کردم. گفتم اگر حساب احتمالات ریاضیاتی رو بریم جلو،
بله
احتمال
بله.
این که مثلا اون بچه دکمه اول رو زده باشه،
بله
دکمه بعدی رو، بعد دکمه بعدی رو، بعد دکمه بعدی رو، دقیقاً در پایان بعد از مثلا 2000 مرتبه فشار دادن یا بیشتر 50000 مرتبه فشار دادن این صفحه کلید یه مقاله علمی تخصصی کاملا تصادفی رخ بده،
بله.
از
بله.
نظر ریاضیاتی این کسر هیچ وقت صفر نمیشه.
بله.
اما این محدودیت دانش ریاضیاته. عرض ما این بود که این اشتباهه.
یعنی بله.
یک ریاضیدان من در واقع دفع دخل مقدر کردم، چون همیشه این بحث رو که ارائه میدیم بچه هایی که معمولا روی این حوزه کار کردن، ریاضیات کار کردن، میگن این کسری که شما میگید، این احتمالی که شما میگید هیچ وقت صفر نمیشه ها. کم
بله.
کم 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 میشه، اما هیچ وقت بله. صفر نمیشه. یعنی اگر صورت کسر یک باشه، مخرج کسر بله. هزار هزار میلیارد میلیارد هم که باشه، اما بازم صفر ما
نمیشه.
محدودیت دانش ریاضیات. شما اصلا نباید جریان حساب احتمالات رو با کسر و حساب‌های این مدلی ببرید.
بله.
کمک میکنه بله. به ما، اما باید حواسمون به این اشتباه باشه. فلزا حساب احتمالات ما رو در مواردی میتونه به یقین برسونه. چطوری؟ بستگی به این داره که مثلا اگر تو بحث تواتر هست، مفهوم تواتر یعنی اخبار از
بله.
یک واقعه به شکل بسیار زیاد،
بله.
اون مخبرین چه ویژگی هایی دارن، چقدر قابل اطمینانن، تعدادشون چقدره، اون
بله.
حادثه‌ای که دارن ازش اخبار میدن چقدر مهمه، چقدر به منافعشون گره میخوره، چقدر به شخصیتشون، به عقایدشون گره میخوره. اگر دارن
بله.
از یک مسئله عقیدتی صحبت میکنن نسبت
بله.
بهش منافعی دارن یا نه، خودشون
بله.
با هم دیگه فک و فامیلن، آشنایی دارن یا نه، اصلا شرایط فرهنگی و فکری و اعتقادی و اصل و نسبشون با هم دیگه متفاوته، بلکه متضاده. شنیدید
بله.
مثلا گاهی بعضی از اهل منبر میخوان یک موضوعی رو خیلی برای مخاطب جا بندازن، میگن شیعه و سنی بر این مطلب اذعان دارن. منظورش
بله.
همینه دیگه.
بله.
یعنی میخوان بگن تو که سنی هستی، تو که شیعه هستی، هر دو طرف که با هم دیگه اختلاف دارن سر این موضوع مشترکن. ناخودآگاه ذهن ما نسبت به اون موضوع یه اطمینان بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه دو تا مخالف وقتی بر سر یک موضوع با هم دیگه اشتراک نظر پیدا میکنن، یعنی اون موضوع دیگه خیلی اعتبار بالایی داره. مثلا میگیم حتی آمریکا هم با این کار اسرائیل مخالف بود، چرا اطمینانمون نسبت به این گزاره زیاد میشه؟ چرا این گزاره رو مثلا در مقابل مردم به کار میبریم؟ چون میگیم دیگه حتی اگر دوست یه نفر ازش انتقاد میکنه، از باهاش مخالفت میکنه، یعنی واقعا اون مخالفت وارده، یعنی واقعا اون انتقاد درست احتمالا. اینا خود به خود همون قواعد حساب احتمالاتیه که ما به صورت فطری و ناخودآگاه داریم به کار میبریم. پس این شد بحث حساب احتمالات، که حساب احتمالات ما رو میتواند به یقین هم برسونه. اما سوال اولت، این بخش حل شد دوست سرکار خانم؟ این اگر این حل شد، من بحث
اون در واقع تو سوره تکاثر اون بحث علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین رو یه مقدار روش کار کردم. حالا هم شما یه ربطی بدین به این یقین ما الان کجاست؟ کدوم یکی از این یقین هاست؟
ما میگیم اون یقین قرآنی نیست، یک یقین اصطلاحی در دانش معرفت شناسیه.
آها بله بله.
یقین صرفا ذهنیه. ذهن یه لایه از وجوده، عقل ما یه لایه فراتر از اونه، قلب ما یه لایه فراتر از اونه.
بله.
اساسا تفسیر قرآن رو نباید با این کلماتی که مشترک لفظی هستن، این خیلی باید حواسمون باشه که
بله.
ولی اگر بخوام نسبتش رو بگم، بی نسبت هم نیستن. این یقینی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک یقین ذهنیه،
بله.
ممکنه ناپایدار هم باشه ها، اما به هر حال فعلا حجت شخصی ماست، یقینه. اما اگر بله. پایدار بود، اگر مشترک عمومی بود، اگر تبدیل شد به یک برهان فلسفی، یعنی هر چه تلاش کردیم هیچ تزلزلی درش ایجاد نشود، اسمش بله. میشه برهان عقلی فلسفی، میشه یقین عقلی. حالا بله. یقین عقلی اگر همراه بشه با شهود قلبی، این میشه اون در واقع حق الیقین.
بله.
گاهی من به وجود خدا یقین دارم، گاهی اوقات وجود خدا رو در یک حادثه در زندگی، در یک بزنگاهی در درون قلبم حس میکنم، شهود میکنم. این دیگه باز از اون یک مرتبه بالاتره، منتها بالاتره نه به این معنا که قبلیه یقین نیست، قبلیه یقینه.
بله.
اون حالت طمأنینه‌ای که مثلا حضرت ابراهیم میفرمایند لیطمئن قلبی،
بله،
خدای
بله.
من نشونت را بده. حضرت ابراهیم رسول خداست، خدا بله. که قبول داره، هیچی اصلا با او با وحد ارتباط داره، تکلم داره، اما میگه میخوام باز دوباره نشانت رو ببینم. این یک مرتبه ارتقاء روحی است، اصلا از دایره صحبت ما خارج میشه، یعنی فراتر میره، ولی تناقضی هم نداره، یعنی مقدمش همین یقین و به اصطلاح اعتقاد ذهنی و باور عقلی هستش.
بله. استاد ببخشید، این من تبدیل درصدی رو که گراها در واقع غربیون در مورد حس و تجربه اون درصد کیفی رو از ما انتظار دارن، اونو متوجه نشدم.
نه ببینید، بحث این بود که عرض کردم که غربی ها یه کار خوبی کردند، اونم این که گفتن ما یه سری مفاهیم کیفی داریم، مثل دم، مثل حرارت، گرما،
بله بله بله،
مثل شدت جاذبه زمین، شدت، حرارت، اینا مفاهیم کیفی هستن.
درسته.
چیکار کنیم بتونیم با هم دیگه مقایسه کنیمشون؟ مثلا بلد. یه خودکار وقتی به زمین میفته یه شدتی داره، یه پاره آجر به زمین میفته ما وجدانن میبینیم الان یه خودکار از اون بالا، از بالای مثلا طبقه بلد. بالا بیفته رو سرمون اتفاق نمیفته، ولی یه کتاب بیفته رو سرمون، سرمون زخم میشه.
بله.
تفاوتشون تو چیه؟ تو شدت افتادن. آره.
بله.
برای اینکه این دوتا رو با هم مقایسه کنیم چیکار کنیم؟ گفتن کیفیت ها رو با هم دیگه سخت میشه مقایسه کرد، بیاین تبدیلشون کنیم به عدد.
بله بله.
پارامترهای استاندارد واحدی رو قرار بدیم، اعتباری قرار بدی، اینها رو بتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم. مثلا شما درجه حرارت رو مثلا یک کشف در واقع قرار داد.
بله بله.
چیز خاصی رو کشف نکرده، فارنهایت چیز خاصی رو کشف نکرده، یک ملاک علمی قراردادی معتبر ایجاد کرده، مثلا بله. ماده خاصی رو مثل جیوه انتخاب کرده که مناسب به همه زمان ها و مکان ها باشه.
بله.
اینو
بله.
یه ملاک قرار بدیم، ابتکارش در همین حد بوده. بعد از اونجا به بعد دیگه حالا ما میایم دمای خونمون و دمای آزمایشگاه رو، دمای
درسته.
اینا همه رو این جریان تبدیل کیفیت به کمیت.
پس اشکالی نداره، یعنی اشکالی به این وارد نیست. نداره.
اما منجر به این خلط تو بحث ما شد.
بله.
اون هم جایی که یک نفر وقتی که ما از این صحبت میکنیم که اون بچه یک مقاله علمی تخصصی نمیتونه تولید بکنه، یه آقایی که خیلی رفته ریاضیات خونده یه دفعه برمیگرده به ما میگه که این حساب احتمالاته، کسری که شما من دارم تو ذهنم حساب میکنه صفر نمیشه. من میگم اون دانش ریاضیاته که محدودیت داره، تو در درونت درصد نمیابی، تو در درونت یک کیفیت نفسانی داری به نام یقین که واقعا ایجاد شد.
بله
منتظر
بله.
رقم و صورت و مخرج کسرم نمون.
بله همینطوره. دست شما در
حالا بحث سوال اولتون هم تو بحث تجربه، تجربه هم از همین جنسه. ما تو تجربه میایم مثلا میخوایم داروی کرونا رو، اثر کرونا رو بررسی کنیم، در واقع اثر واکسنی که مثلا کشف کردیم، اختراع کردیم رو روی بیماری کرونا بررسی کنیم، این رو روی یه نفر آزمایش میکنیم، میبینیم خوب شد، میگیم خب این کافی نیست، ممکنه ایشون تنها ماده دارویی که وارد بدنش شده این نباشه، پس میگیم تو حالت قرنطینه قرارش میدیم. بعد میگیم ممکنه این داروی ما فقط رو این سن، رو این جنسیت، رو این نژاد جواب بده، پس میایم دایره نمونه هامون رو افزایش میدیم، توی سنین مختلف تست میکنیم، توی جنسیت مختلف تست میکنیم، توی نژادهای مختلف تست میکنیم، توی شرایط آب و هوای مختلف تست میکنیم، بیماری های زمینه ای فرد رو، ویژگی های ژنتیکی فرد رو، همه اینا رو در نظر میگیریم تا مطمئن بشیم تنها عامل مؤثر در بهبودی کرونای اون فرد و اون افراد فقط و فقط همین واکسنی بوده که بهشون زدیم. اینطوری میتونیم این الگو رو به دیگران سرایت بدیم، بگیم احتمالاً اگر توی مردم ایران و مثلا چین و این کشورها جواب داده، تو 1000 تا نمونه ای که گرفتیم، احتمالاً اگه مردم مثلا آلمان همین واکسن رو بزنن بهشون جواب بده، به احتمال بسیار بسیار زیاد کرونای اونها رو هم درمان میکنه. این کاری که تو فرایند تجربه انجام میده. حالا فکر میکنم سوال شما این بخش بود که آیا ما با وجود اینکه همه این عوامل دخیل در بهبود اون بیماری رو حدس بزنیم و بخوایم عوامل موازی رو حذف بکنیم و تنها عاملی که داریم آزمایشش میکنیم یعنی اون واکسن، تنها متغیر رو اون واکسن بده، آیا ما میتونیم عوامل ماورایی رو هم حذف بکنیم؟ نه. مثلا ما تجربه میکنیم که هر وقت دستمون رو به آتش نزدیک میکنیم دستمون میسوزه، قبوله؟ از بچگی تجربه کردیم هر وقت دستمون به آتش نزدیک میشه دستمون میسوزه. میتونیم یقین بکنیم که آیا تنها عامل سوزانندگی دست ما آتشه؟ یا در واقع تنها عامل سوزانندگی آتش اون حرارتیه که داره؟ نه. شاید یک عامل ماورایی در کنار اون آتش هست که همواره اثر سوزانندگی اون آتش رو اون عامل ماورایی میده و ممکنه گاهی اوقات اون عامل ماورایی اراده بکنه و اون آتش نسوزاند. یعنی حضرت ابراهیم رو بندازن تو آتیش، آتیش هست اما بردن و سلاما میشه، آتیش نمی سوزونه. آیا نسوختن آتش، یعنی نسوختن حضرت ابراهیم در آتش، یه امر غیر عقلانی و غیر علمیه؟ هرگز هیچ دانشمند تجربی نمیتونه چنین ادعایی بکنه. این اون بخش پاسخ به قسمت اول سوال شما. باز حالا
ببخشید من میتونم سوالم بپرسم؟
بله بله. دوستان دیگه باز اگه سوال دارن در خدمتشون هستیم. خانم نصیب بفرمایید.
نماز روزاتون قبول باشه استاد. یک توی یکی از وایساتون شما فرمودین که مثلا در وقتی تو مدرسه درباره شکست نور داشتن برای ما توضیح میدادن، بعد میگفتن خطای دیده، یا اگه مثلا نفر سرابی رو میبینه این خطای دیده، این خطای دید وجود نداره، اصلا چشم خطا نمیده. بعد این سوال
گفتم خطای دید نیست، خطای ذهن ماست.
من این برام سواله که مثلا اینایی که مریضی دو قطبی دارن که موجودات رو میبینه که نمیبینه، یا اونی که پارکینسون داره و بر اثر قرصایی که داره میخوره توهم میزنه، یا اونی که اکس داره توهم میزنه، آیا اون چون وارد عالم توهم شده اون واقعیت اون داره میبینه، اون چیه؟ این نظرم سوال به وجود اومده.
دو چند تا نکته هست. یکی این که اولا حالا نکته‌ای که گفتم رو توضیح بدم، عرض این بود که اون مثلا ما که شکست پدیده شکست نور رو می‌بینیم، یعنی یه مدادی رو توی لیوان بذاریم مداد رو شکسته می‌بینیم، عرض این بود که آنچه که دقیقاً به کمک قرنیه چشممون می‌بینیم غلط نیست، واقعا داریم شکسته می‌بینیم. یعنی این اصطلاح اشتباهیه که اسمشو بذاریم خطای دید. حس ما، چشم ما اشتباه نمی‌کنه، اونی که داره اشتباه میکنه ذهن ماست که داره یک ملازمه برقرار میکنه بین این که اگر هر چیزی رو شکسته دیدی، لابد شکسته هم لمسش بکنی هم شکسته است. اگر شکسته دیدی، حتما اگر از تو آب درش بیاری هم بازم شکسته است. این ملازمه کار عقله بر اساس همون تجربه های قبلی. چون این ملازمه غلطه به ما نتیجه‌گیری غلط میده، وگرنه خطای دید ما نداریم، حواس ما معصوم هستن، آنچه که میبینن رو واقعا میبینن. در مورد اون آدمی که توهم داره، به قول شما مثلا یه ماده روانگردان مصرف کرده، واقعا این موجودی رو داره، در اون لحظه در دیدنش خطا نیست، اون منشأ ادراکی که داره اشتباه میکنه. برای این موضوع توضیح بدم. حالا این تعداد دوستمونم پرسیدن که چرا چشم خطا نداره، چشم یک عامل مادی است. بله چشم عامل مادیه، اما معنیش نیست چشم محدودیت داره اما خطا نداره. چشم خیلی چیزا هست که نمیبینه. چشم مثلا حس غم و غصه درون رو نمیبینه، اما معنیش این نیست که آن چیزهایی که میبینه غلطه. چیزهای محدودی رو میبینه. خیلی چیزا هست که وجود داره اما دیده نمیشه، اما این به معنی این نیست که چشم آنچه میبینه رو خطا میبینه. حالا در ادامه صحبتمون با دوست دیگرمون نگاه کنید، ما در واقع به وسیله دانش پزشکی امروز ثابت شده که اتفاقا بیننده واقعی چشم ما نیست. چشم به معنای همین ماده در واقع قزروفی و پروتئینی که بین دوتا پلک ماست، قرنیه‌ای داره، یه شبکه‌ای داره، بیننده این نیست. بیننده اون سلسله اعصاب هم نیستن. چشم ما نور رو دریافت میکنه، تصاویر رو دریافت میکنه، به کمک یک رشته های عصبی این وارد قسمتی از بخش تحتانی پشت سر ما وارد مخچمون میشه و دانش پزشکی تا اینجا رفته جلو و فعلا به این نتیجه رسیده که ادراک اصلی در همه زمینه‌های لامسه و باصره و سامعه و یعنی همه این حواس پنجگانمون اون قسمت مخچمون. فلذا اگر یعنی حتی این کارو کردن که مثلا فرد رو تخت بیمارستان بیهوشه، اصلا حواس ظاهریش کار نمیکنه، به کمک جریان‌های الکتریسیته اون قسمت مربوط به در واقع دریافت کننده عصب مربوط به بینایی رو تحریک کردن، واقعا فرد دیده، فرد شنیده، اون قسمت بویایی رو تحریک کردن، واقعا فرد مثلا حس اینو داشته که یک بوی خوش داره به مشامش میرسه. پس حالا ما میخواییم اتفاقا یه قدم بریم از این جلوتر و بگیم ادراک کننده نهایی اون مخچه ما هم نیست، چون اونم مجموعی از پروتون ها و جریان های نورونی و جریانات الکتریسیته است. اگر لامپ روی سرمون فهم و ادراک داره، اون مخچه هم ادراک داره. اگر اون لامپ ادراک نداره، که نداره، ادراک مدرک حقیقی هم باز اون مخچه ما هم نیست. مدرک حقیقی نفس ماست، همونی که واقعا بهش میگیم من، خود خود ما که یک وجود مجرده، همون روح ما در واقع به تعبیر ادبیات دینی روح ماست. مدرک حقیقی روح ماست و چشم ما، گوش ما و بعد سلسله اعصاب ما و بعد مغز ما و مخچه ما، همه اینها ابزارهایی هستند که نفس ما به کمک اونها میبینه، به کمک اونها میشنوه و با جهان ماده در ارتباطه و گاهی اوقات اگر قدرتش بیشتر بشه بدون این ابزارهای مادی هم میبینه. همونطور که یک نفر رو تخت بیمارستان بدون چشم میتونستن پزشکا کاری بکنن که با تحریک اعصاب قسمت مخچش و ایجاد جریانهای نورونی ببینه، همونطور هم میشه تصور کرد کسی بدون اینکه چشمش و سلسله اعصابش و مغزش کار بکنه ببینه، همین عالم ماده رو هم ببینه. حالا این میتونه به وسیله ریاضت‌های شرعیه نفسانی باشه، شرعیه دینی باشه، میتونه به کمک قرص روانگردان باشه، میتونه تجربه نزدیک به مرگ باشه. این تجربیات نزدیک به مرگ یک مدل کشفه. حتی ما توی سوابق تاریخی هم داریم بعضی جریانات صوفی منحرف یه چیزی شبیه همین حشیش و بنگ و اینها رو استفاده میکردن. حالا با اون رقص سما و اینها یه حالت مستی و اینها، بعد تو از ادراکات حسی که فاصله میگرفتن، ادراکات حسیشون که بسته میشد، دریچه های ادراکات ملکوتی و برزخی براشون باز میشد، کشف و شهوداتی داشتن. این شدنی قبل، یعنی تو اشعار شعرای اهل تصوف هم این وجود داره. کسانی که قرص اکستازی مصرف میکنن هم این ادراک رو دارن. حالا یه لایه های پایین تری هم مثلا بعضی توهم دارند، دچار بیماری هایی هستن که اساسا توهمه. اون که حالا چه مقداری از این کشف ها توهم ها واقعیه یا واقعی نیست، باید یه بحث دیگریه که ملاک واقعیت رو چی میبینیم. اگر به این معنا که میگیم واقعی بیم، الان من چشممو میبندم، مثلا جلوی من یک میزه، این میز الان قهوه‌ایه، تصور میکنم که این میز قرمز بشه، اونم یه بهره از واقعیت داره دیگه. یه میز قرمز که واقعیتش در همین حده که یک وجود تخیلی تو ذهن منه. تخیل هم یه بخشی از واقعیت‌های عالمه، یعنی عدم که نیست، بالاخره هست دیگه یه چیزی، درسته؟
دقیقاً. بعد شما منظورتون اینه که با توسعه نفس،
بله بفهم،
با توسعه نفس میتونیم دقیقا به این چیزایی که داریم میگین برسیم. خب
آره. من حالا یه ایده هم بر اثر بیماری توهماتی دارن که اون دیگه اصلا بحث ادراکات فراحسی نیست، ادراکات حسی منتها ما به ازای بیرونی نداره توهمات و تخیلات ذهنی، ولی اون هم بهره از وجود داره، یعنی نیست نیست، عدم نیست، وجود دیگه. مثلا طرف یه بیماری داره، مثلا جلوی خودش یه آدمی، حالا به قول شما دوبینی داره یا چه می‌دونم هر چیز دیگه، آنچه که می‌بینه بهره ای از وجود داره، منتها آیا مطابق با واقعیت بیرونی خارجیه؟ نه، یه حقیقت ذهنیه. بران
بعد یه سوال دیگه هم میتونم مطرح کنم؟ ببخشید، چرا مثلا ما از اولی که پیامبر برامون اومدن اینقدر مثلا شاخه‌های مختلف علمی وجود نداشت؟ اصلا من درس شما برام سوال پیش میاد، چرا مثلا هستی شناسی داریم، راه شناسی داریم، خدا شناسی داریم، انسان شناسی داریم، چرا این همه چیزه؟ چرا داریم از کثرت میریم به وحدت برسیم؟ مگه از اول پیامبر ما که اومدن اینقدر مگه دروس مختلف بود؟ همه رو توی یک سخنانشون امیرالمومنین، همه چی توی حرفای اونا هست. حتی من فلسفه رو دارم خطبه یک نهج البلاغه امیرالمومنین قشنگ میبینم، همه چی توش هستش. چرا اومدیم اینقدر گسستهشون کردیم؟ چرا همه اون معارف رو تو همون وحدتی که داشتش نتونسته؟ اومدیم گفتیم فلسفه هست، منطق هست، این نمیدونم اصول هست، کلام هست. چرا اومدیم گفتیم عرفان هست؟ چرا نتونستیم همه رو تو همون بیس کلی بگیریم؟ چرا نتونستیم با وحدت بریم جلو؟ اینقدر اومدیم شاخه شاخه کردیمشون. من میکروفونم خاموش میکنم، صدای شما رو بشنوم.
زنده باشید. حالا اینکه جریان علم بشر شاخ و برگ پیدا کرده اتفاق خوب و مبارکیه، یعنی اینکه امیرالمومنین درسته که خیلی بسیط صحبت کردن، اما خب لایه‌هایی از معارف رو بیان کردن به درد امروز ما بخوره. اگر می‌بینیم اون روز این علوم شاخ و برگ نداشته، معنیش این نیست که اون روز اتفاق خوبی می‌افتاده. اون روز همون روزی بوده که امیرالمومنین میگفته سلونی قبل ان تفقدونی، تنها سوالی که براشون پیش میومده اینه که ریشه صورت من چند عدده، موهای کله من چند تاست، اونم تازه برای اینکه حضرت رو اذیت بکنن. یعنی به هر حال اینکه دانش بشر رشد پیدا کرده و توسعه پیدا کرده اینکه ایراد نداره. حالا جریان توسعه دانش بشری چه در فضای تمدن موسوم به اسلام، نمیگم اسلام حقیقی، یعنی یه دوره‌ای بالاخره خلفای عباسی، بعدتر از اون تا مثلا حالا باز حوزه تمدنی ایران تا برسیم دوران صفویان و اینها، برکاتی هم داشته، ولی مسیر حرکتش هم گاهی اوقات منحرف شده، گاهی بهره برداری های غلطی ازش شده. این رشد دانش بشری که چیز بدی نیست، چون باعث شده ما الان لایه‌هایی از قرآن رو میفهمیم که قدیمی ها نمیفهمیدن. زیارت جامعه کبیره که امروز شما مثلا میایید مشهد مقدس حرم امام رضا میخونید رو، اگر شاید جلوی شیخ صدوق یا کسان دیگری میخوندی تکفیرتون میکردن. اونها خیلی شاید به هر حال به واسطه اخلاصشون و عمل صالحی که انجام دادن مقام بسیار بالایی در درگاه خدا دارن، اما میزان ادراکشون از حقایق چقدر بوده؟ فهمی که علامه طباطبایی از قرآن داره رو مثلا چند درصد از صحابی خود پیامبر، صحابی اهل بیت در طول تاریخ داشتن؟ یعنی گاهی اوقات ما میبینیم مثلا امام صادق یه آیه قرآنی رو شروع میکنه بیان کردن، نگاه میکنی میبینی مثلا راوی به عقلش نرسیده که مثلا اینجا رو هم از آقا سوال بپرسه. حالا یه احتمال هم هست که سوال پرسیدن حذف شده، ولی به احتمال بسیار زیاد بالاخره کل روایت رو میبینیم در گزارشات نقل‌های تاریخی منعکس شده. اما میبینیم راوی سطح فهمش پایین بوده، ادراکش پایین بوده. مثلا کنار اون راوی اگر، یعنی اونجا به جای اون راوی اگر آقای جوادی آملی میشست، احتمالاً مثلا 100 تا سوال دیگه از امام صادق میپرسید و دامنه علم رو گسترش میداد. علومی که پیام وحی نازل شده بر پیامبر و پیامبر او رو بی کم و کاست در اختیار ما قرار داده، اما این وحی لایه هایی داره که شاید بسیارش هنوز برای ما هم باز نشده. و اهل بیت، بزرگترین جنبه مظلومیت اهل بیت شاید به یک معنا همین بوده که اصلا قدر علم و معرفتشون شناخته نمی شده. پس جریان علم بشری روز به روز رشد پیدا کرده. یه بخشی از علومی هم که گفتید، البته علوم ارتباری مثل مثلا فقه و اصول، اینا برای این تورم پیدا کردن، روش پیدا کردن، که خب ما از عصر صدور روایت فاصله گرفتیم و دستمون از حضور امام زمان خالی. یعنی ممکنه خیلی از این بحث مثلا اصولیمون وقتی که امام زمان بیان دیگه بی ثمر باشه. چرا؟ چون دیگه خب حضرت هستن، یه حجت زنده، یه بخشیش البته، همش نه. ولی اینکه جریان علم بشری روش پیدا کرده چیز بدی نیست. حالا اینکه حقایق با جلوه های مختلفی متکثر میشن، اینم که سنت خلقته، اینم حالا به هر حال من اینطوری میفهمم، یعنی من این رو اشکالی نمیبینم. طبیعت عالم به سمت اینه که از قوه به فعل همه در واقع ظرفیت های عالم داره تبدیل میشه. یکی از اون ظرفیت ها هم دانش بشریه. همه دانش ما هم در نگاه توحیدی تجلی دانش خداست که از حالت بسیط داره به حالت تفصیلی در تمام عالم نش پیدا میکنه. یعنی حالا اون استفاده غلطی که باز بشر داره از بعضی از پیشرفته علمی میکنه، یا جهت غلطی که توسعه بعضی علوم داره، مثلا از نوروساینس داره در جهت استثمار استفاده میکنه، داره باش هوش مصنوعی و پلتفرم رو تولید میکنه که مثلا در جهت اهداف استعماری و استثمار کردن بشر، یا هر چیز دیگری. یعنی نمیخوام بگم همه علوم غربی هم علوم توحیدی هم علوم، نه، ولی به هر حال دانش بشری هم قابلیت استفاده درست هم دارن، علوم عقلانی و علوم وحیانی هم که در متعالی ترینش به هر حال همه اینا زمینه ساز رشد بشره، زمینه ساز فهم بیشتر بشره. حالا نظر بنده اینه، فهم بنده اینه، در جایگاهی نیستم که بخوام بگم که ادراک بنده 100% مطابق با دینه یا صحیحه. من در خدمت دوستان دیگه هستم، میکروفون رو بله فرمودم که ادراک حسی نسبت به خود شخص خطا نداره ولی نسبت به کشف واقعیت خطا. نببینید اشتباه این تعبیر دیگه که خانم ارشدی پرسیدن، ادراک حسی همون میزان ادراکی که هست خطا نداره دیگه، ما واقعا داریم میبینیم. حالا اینکه چه درصدی از واقعیت رو، اینطوری باید بگیم، اینکه چه درصدی از واقعیت رو داره کشف میکنه، خب ممکنه بهره کمی از واقعیت داشته باشه. خب در خدمت
ببخشید استاد صدای من
دارم. بله 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 بفهم. خیلی خوب، حالا تا موقعی که ایشون دوباره ارتباطشون وصل میشه، دوستان دیگه اگر
استاد ببخشید صدای من داریم.
بله بله
بله استاد، من سوالم این بود که عوامل موازی هم ارز رو که ما گفتیم هرچی کمتر باشه به اطمینان بیشتری میرسیم، اینجاشو من سوال داشتم که آیا مثلا بر اثر تجربه و آزمایش و اینها این عوامل ارزی کمتر میشه دیگه، چون ما نمونه هامون هرچی بیشتر باشه اطمینان آورتره، ولی عوامل ما میتونیم عوامل هم ارز رو کمترش کنیم با آزمایشاتی که انجام میشه. منظور همین بود دیگه؟
نه نه نه، ببینید یه سری آزمایش میخوایم انجام، من رو مثال قبلی بیام، بس رو ما میخوایم تأثیر فلان واکسن رو روی یک بیماری بسنجیم.
بله بله بله.
وقتی یه فردی رو میخوایم روش تست انجام بدیم، ممکنه ده ها عامل دیگری برای بهبود بیماریش وجود داشته باشه.
بله.
ایمنی قوی بدنش، مواد غذایی دیگه که داره میخوره و ده ها عامل دیگه. ما میخوایم فقط، چون میخوایم از این واکسن تکثیر بکنیم برای همه آدم ها.
درسته.
باید ثابت بکنیم تنها عاملی که باعث شد این واکسن روی بدن این فرد اثر گذاره همین واکسن تنها عاملی که باعث شد این بیماری بهبود پیدا کنه همین واکسنه. و چیکار میکنی؟ هم تا حدودی تلاش میکنی با قرنطینه کردن عوامل بهبودی دیگر رو جلوشو بگیریم، احتمال تأثیر عوامل دیگر روی تست و آزمایشمون رو کم میکنیم.
متوجه شدید؟
مدل آزمایشگاهیمون رو، یعنی اون فرد رو تعدادش رو بیشتر میکنیم، جنسیتش رو تغییر، سنین مختلف
میکنیم. درسته. بله.
به کمک این متوجه بشیم که آیا تنها عامل اثرگذار در بهبود بیماری کرونا واکسنی که ما تولید کردیم.
بله. متوجه شدم استاد. ممنونم.
من نمیدونم جلسه قراره تا چه ساعتی باشه، حالا تو هر موقعی که دوستان سوال دارن ما در خدمت هستیم فعلا، ولی اگر سوالی نیست جلسه رو ختم بکنیم. خیلی خوب، ممنون از همه دوستان، عذرخواهی میکنم بابت اینکه اگر توضیحات کم و کاستی داشته. چند دقیقه هم ابتدای صحبت بنده با تأخیر وارد شدن، از همه دوستان عذرخواهی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدارشان.